بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف ويا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بحث أصول ما، در بحث أصول همونطور که خاطر عزیزان هست، در جلسه دیروز تقریبا به تتمه فرمایش مرحوم آخوند رسیدیم. در پایان فرمایشات مرحوم آخوند هستیم که ایشون در قسمت پایانی فرمایشاتشون از اخبار منبلغ سخن گفتن. در این زمین قیل و قال زیاد شد که دیگه ما برای اینکه وقت گرفته نشه تکرار نکنیم، فقط اجمالا در حد اشاره کوتاه و مختصر به همین مقدار اکتفا بکنیم که اگر خاطرتون باشه، مرحوم آخون فرمودن در اخبار منبلغ سه مذهب وجود داره. بعضی ها افراطی هست که از اخبار منبلغ هم مسئله اصولی استفاده کردن، یعنی حجیت خبر ضعیف رو ثابت کردن، و هم فرع فقهی ازش ثابت کردن که مسئله استحباب بود. اینا افراطی ها هستن، یعنی از این گروه به افراطی تعبیر کردن. نقطه مقابلشون رو تفریطی تعریف کردن، یعنی کسایی بودن که گفتن اخبار منبلغ اثبات مسئله اصولی که نمی کنیم که هیچ، ما نمیتونیم حجت خبر ضعیف رو ازش ثابت بکنیم. اگه حجت خبر ضعیف ثابت بشه دیگه در واقع علم رجال آنچنان فایده ای نخواهد داشت، دیگه کم کم باید جمعش بکنیم. اون که اصلا حرفش هم نزن. غیر از اینکه مسئله اصولی ثابت نمیکنه و حجت خبر ضعیف قابل اثبات نیست از این طریق، حتی او فرع فقهی هم ازش ثابت نمیشه، اثبات استحباب هم نمیشه. اینم گروه دوم که اسمشون رو تفریطی ها گذاشتن، و بالاخره گروه سوم معتدلی ها شدن که گفتن نه، مسئله اصولی ثابت نمیشه، ولی اون فرع فقهی که اثبات استحباب باشه اونو قبول داریم. خب در این راستا دیگه قیل و قال و اشکال اینا زیاد شد، رسیدیم به اینجایی که یک کسی از مرحوم شیخ خواست دفاع بکنه. دقت بفرمایید چرا؟ چون مرحوم شیخ اگر خاطرتون باشه، ایشون اول طرفدار قول سوم بود، بعد برگشت رفت طرفدار قول دوم شد. اول جز آدمای متعادل بود که میگفت اخبار منبلغ حجیت خبر ضعیف رو ثابت نمیکنه، ولی اثبات استحباب میکنه. اول نظر شیخ تو این وادی بود، ولی بعد از همینم منصرف شد، برگشت به گروه دوم ملحق شد و گفت اخبار منبلغ نه اثبات حجیت خبر ضعیف میکنه، نه اثبات استحباب، هیچ کدوم، فقط اثبات ثواب میکنه. خب حالا دو تا هم دلیل داشت، میگم اینا چون دیروز گفتیم دیگه تکرار نکنیم، برگردیم بیایم به دفاع از شیخ. حالا اشکالاتی که شیخ گفته بود رو مرحوم آخوندم البته جواب داد، اونها رو بی جواب نذاشت. حالا ببینیم که اینایی که خواستن از شیخ دفاع بکنن حرفشون چی بوده، چجوری دفاع کردن، و آیا مرحوم آخوند به این دفاعها راضی میشه یا نمیشه. آقا طاهر از اون انقلت عبارت رو بخونید، مستشکلی به دفاع از مرحوم شیخ این چنین میگوید.
مستشکلی به دفاع از مرحوم شیخ میگوید روایت هشام مطلق است که ثواب را بر نفس
روایت هشام خاطرتون هست کدوم بود؟ میدونید منظور چیه؟
این همون اجر ذلک الله استاد، همون
بله احسن، همون اخبار منبلغ دیگه، که امام صادق بله. فرمود من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله. روایت هشام منظور همین روایته. وقت مستشکل گفته که این روایت هشام مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی اون اجر و ثواب رو به نفس عمل مترتب کرده. یعنی هر کسی که اون چیز رو شنیده و رفته عمل کرده، که ما براتون مثال زدیم، البته مثال من مثال فرضیه، ولی این مثال فرضی برای این مطلب مثال خوبیه. مثال فرضی ما بود، مثلا یک کسی روایت رو میشنوه از پیغمبر که پیغمبر فرموده هر کسی انگشتر عقیق بپوشه خدا در قیامت قصد از عقیق به او میده مثلا. خب این آقا هم رفت همین کار رو کرد و انگیزش هم رسیدن به اون قصد عقیق بود. ایشون میفرماد روایت و هشام که پشتوانه عمل این آقا بوده مطلقه، و در این روایت گفته هر کسی که این کار رو بکنه ثواب میده. پس این ثواب چون به نفس عمل مترتب شده میشه ثواب اطاعی. ثواب اطاعی یعنی چی؟ یعنی ثوابی که از باب اطاعت آمده. آتاهر ثوابی که از باب اطاعت آمده یعنی چی؟ این حرفا بو داره. یعنی چی؟
یعنی صرفا به خاطر مسئله اطاعت در مقابل همون ثواب انقیادی که استاد جلسه قبل یکم در موردش توضیح فرمودید دیگه.
درسته. یه نکته لطیف این وسط داره، اگه ثواب اطاعی باشه یعنی پشتش امره، یعنی من برای امتثال اون امر اومدم این کار رو کردم که به ثواب رسیدم. پس
درست.
اگر ثواب اطاعی باشه یعنی پشتوانه امر داره، و هر ثوابی که پشتوانه امر داشته باشه ازش مستحب تولید میشه. روی این حساب کتاب ما میتونیم بگیم که اخبار من بلغ اثبات استحباب میکنه. خب
درست.
البته این یه طرف سکه است، حالا دقت بفرمایید تا حرف کامل بشه، بعد از کامل شدن اون وقت نتیجه گیری بکنیم. پس اینجا چی عرض کردیم؟ آتا حواستون با من هست؟
بله استاد هستم.
اینجا رعنت داشته باشید.
چشم.
ببینید این آقای مدافع از مرحوم شیخ، این مستشکلی که داره از شیخ دفاع میکنه، میگه روایت و هشام که از قول امام صادق و مطلق رو برای ما نقل کرد این مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی اون ثوابها رو به نفس عمل مترتب کرده. وقتی به نفس عمل مترتب شده باشه یعنی ثواب ثواب اطاعی میشه. اگر ثواب اطاعی شد یعنی پشتش امره، پس ثواب مستند به امره. ثواب هم که مستند به امر باشه ازش استحباب ثابت میشه. ولی این یه طرف قصه است. مستشکل ادامه حرفش اینه، میگه لکن در مقابل روایت هشام ما روایات دیگه ای داریم که در اونجا قید زده، از همین اخبار منبلغ قید زده که اگر کسی این کار رو بکنه ثواب میدیم، به شرطی که این ثواب رو به قصد رجا آورده باشه. یعنی ثواب به قصد رجا گره خورده. خب اگر ثواب روی قصد رجا بار شده باشه میشه ثواب انقیادی.
انقیادی
ثواب انقیادی یعنی ثوابی که انشالله بهت میدن. من خیلی فارسی گفتم. ثواب انقیادی یعنی ثوابی که انشالله بهت میدن، امیدواریم که بهت بدن. ببین این حرفا یعنی چی؟ یعنی
امری
معلوم نیست
نیستی که صرفا توکل بر
پشتش
الله
امر باشه. دقت کردید؟ دقت کردید این دو تا لحن چقدر با هم دیگه فرق داشت؟ من
بله
یه بار دیگه مرور بکنم چون دلم میخواد انشالله به لطف امام حسین اینا کامل به عمق جان و روحتون بنشینه انشالله،
انشالله
به لطف ارباب انشالله. ببینید یه وقت هست میگیم ثواب ثواب اطاعیه. ثواب اطاعی یعنی چی؟ یعنی آقا امر اومده که شما باید اطاعت بکنید. خب اگر ثواب اطاعی باشه و پشتش امر باشه، از این ثواب ما میتونیم به راحتی اثبات استحباب بکنیم. ولی اگر ثواب نه اطاعی نبود، انقیادی بود. معنای ثواب انقیادی چیه؟ نقطه مقابل ثواب اطاعی ثواب انقیادیه. در ثواب اطاعی میگفتیم یعنی امر هست، ولی در ثواب انقیاد میگیم ثوابی که انشالله بهت میدن، امیدواریم به فضل خدا بهت بدن. به حق آقا قمر بن هاشم
یه کار به حضرت ابوالفضل رسید استاد.
آره این لحنا رو دقت بکنید. وقتی که به حضرت ابوالفضل عباس متوسل میشیم یعنی چی؟ یعنی امر برا ما محرز نیست. وقتی امر محرز نباشه شما دیگه نمیتونه ازش اثبات استحباب بکنی. خب پس ما الان دو دسته از روایات داریم، دو جبهه شد. یک جبهه روایت و هشام مطلقه ثوابش اطاعی امر داره، استحباب ازش ثابت میشه. یه دسته دیگه و یه جبهه دیگه روایاتی که ثوابش رو انقیادی معرفی کردن به قصد رجاء گره خورده که از این روایات ما دیگه امر نمیتونیم کشف بکنیم. خب ما با این دو دسته از روایات چیکار بکنیم؟ از قدیم میگفتن اگر یکی مطلق باشه دیگر مقید باشه، باید مطلق رو حمله بر مقید کرد. حالا اینجا هم همینطوره، روایت و هشام مطلق امر رو به نفس عمل مترتب کرده که ما ازش ثواب اطاعی در آوردیم، ولی در این روایت دسته دوم و جبهه دوم قید زده ثواب رو به قصد رجا مقید کرده. اون مطلق این مقید، با اونو حمله بر این مقید بکنیم. اگر مطلق و حمله بر مقید کردیم، باید از ظهور و مطلق چشم بپوشیم، نتیجه مطلق رو کنار بزنیم، بگیم همه مطلق مقصود همین مقیده. وقت اگر این باشه، نتیجه اخبار من بلغ همین میشه که ثوابش ثواب انقیادی صرفه، امر درش وجود نداره، پس اثبات استحباب هم درش نمیشه.
نمیشه.
دفاع
این
از کی
روایات
شد؟
از مرحوم شیخ.
شیخ یه میفرمود اخبار من بلغ نه
خبر
حجیت
صرفه،
خبر ضعیف رو ثابت میکنه، نه
نه
اثبات
استحباب.
استحباب رو ثابت میکنه. این هم حرف شیخ شد،
درست. این
عبارت
تیکه
رو
اول،
بخون دولا.
این تیکه اول انقلت یکم، چون آدم فکر کنه داره از مرحوم آخوند دفاع میکنه، میگه که هشام مطلق است، صحبت میشه مثلا ثواب اعطایی که امر داره پس میشه مستحب. این تیکه اولش یکم چیز بود. و دوست جسارت این دوتا روایت که این بنده خدا مدعی اومده چیز کرده، مثلا داره دیدید میشه بیانش کنید مثلا به چه نحوه هستش موجوده، ادعا کرده که مقید، یعنی این عمل رو مقید به رجاءن کردن همچین چیزی.
بله، جا داشت که روایت هم نقل میکردن ولی نکردن. حالا پیدا کردن روایت البته کاری نداره، ما فرض رو برای میذاریم که این روایت
که
هست
موجوده
که البته موجود هم هست، حالا
هست
دیگه چون
ها.
نقل نکردن ما اینجا نیاوردیم. اونو
بسیار
مفروغ عن تصور بکنید، ما الحمدلله جواب محکمتری داریم که خدمت این آیان بدیم. با وجود این روایت ما مشکلی نداریم، این رو مفروغ عن حساب میکنیم.
بسیار
عبارت رو از اول انقلت بخونید.
ان قلت مستشکلی به دفاع از مرحوم شیخ میگوید روایت هشام مطلق است که ثواب را بر نفس عمل مترتب کرده است که در نتیجه ثواب اطاعی ثابت می شود، لکن در مقابل آن دو روایت دیگر داریم که ثواب را مترتب بر عمل به قصد رجا کرده است که در نتیجه ثواب انقیادی ثابت می شود، و این دو روایت مقید می باشند و طبق قانون مطلق و مقید باید مطلق را حمله بر مقید کرده و بگوییم مراد از مطلق همان مقید است، بنابراین مراد از صحیحه هشام که مطلق بود همان ثواب انقیادی می شود که کاشف از امر شارع نیست، فلذا اثبات استحباب هم نمی کند.
احسن، عبارت جزء الحمدلله عبارت سلیس و روشنی است.
واضح و
فقط یه چیز تو این عبارت متن تقریرات شاید نتونید خودتون به دست بیارید که از توضیحات خارجی باید حتما بهش اضافه بکنید، و اینه که فرق ثواب اطاعی با ثواب انقیادی چیه که من هی چند بارم روش تأکید و تکرار
بله
کردم.
استاد،
اینو تو جزوه پیداش نمی کنید، اینو باید یا تو ذهنتون داشته باشید، یا بهتر اینه که در گوش و کنار و حاشیه خودتون حتما دیگه طبق سلیقه هر کسی خودش مرقوم بکنه که تو ثواب اطاعی، یعنی میخوام از امر اطاعت بکنیم، ببین اصلا اسم روشه ثوابی که اطاعیه، یعنی قراره که از امر اطاعت بکنیم، پس توش امره. ولی در ثواب انقیادی یعنی میگه انشالله، همون وعدا وعدا، انشالله که امر هست، امیدواریم که امر هست. خب این انشالله و امیدوار می حرفا یعنی معلوم نیست امری در کار باشه، یعنی امر محرز نشده. خب
درست.
این انقلت این آقا. بریم سراغ جواب مرحوم آخون، جوابش رو بخونید. حالا تا
قلت
آتار آماده میشن که جواب رو بخونم، من اول خودم خلاصه شو خدمت دوستان بگم.
بفهمید.
خلاصه جواب آخون اینه، میگه آقا ما مطلق و مقید رو مثل شما بلدیم، قانون مطلق و مقید رو ما هم شنیدیم و ما هم احترام میذاریم، ولی یادتون باشه اون قانون مطلق و مقید یک شرطی داشت که متاسفانه خیلی ها این شرط رو توجه ندارن. عزیزان من، مطلق و مقید زمانی قانونش حمل مطلق بر مقیده که بینشون تنافی باشه. هر وقت بین مدلول مطلق و مدلول مقید تنافی بود، برای حل تنافی مجبوریم که مطلق رو بر مقید حمل بکنیم، مثل اعتق رقبتن. این اعتق رقبتن مطلق معناش چیه؟
یک بنده ای رو آزاد کن، آزاد
خب چه
کردن یک
مؤمن
بنده،
باشه چه کافر باشه،
چه کافر باشه، مطلق بر.
در روایت میگه اعتق رقبتن مؤمنه. یعنی چی؟
یعنی بنده ای رو که مؤمن باشه آزاد کن با این وصف
خب
و توصیف.
در این دلیل دوم، آیا اتق رقبه کافره مجاز کفایت میکنه؟
خیر
پس
بگم،
مدلول اولی با دومی تنافی داره. در این چنین مواردی که مطلق با مقید نتیجهش تنافی داره، بله باید مطلق رو حمله بر مقید بکنیم، مثل همین مثال اعتق رقبتن. دلیل دوم اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا مدلول این دوتا با هم تنافی داره، بله باید مطلق بر مقید هم بکنیم، ولی اگر مدلول دو روایت با هم دیگه تنافی نداشته باشه، تعارضی نداشته باشه، در اینجا دیگه مطلق بر مقید حمل نمی شود بلکه جمع می شود، یعنی هر دوش جایزه. و یه نمونه خدمتون عرض بکنم، برای همین دعای ماه رجب که بعد از هر نماز واجبی توصیه شده دعا رو بخونیم، خب در اون لحظه که دست رو تکون بدیم که امام صادق فرمود یک دست رو به لحیه بگیرید، باید دست لحیه بگیرید، باید دستی که سبابه رو تکون بدید، حالا بعض اون کل دست رو تکون میدن.
یه
نه
حالت موزون درست داد.
بله در روایت اومده که حضرت این سبابه رو فقط تکون میدادن، لازم نیست کل دست تکون بخوره، دقت بفرمایید اینو حتما اینا داشته باشید، حضرت سبابه رو فقط تکون میدادن. خب حالا همینجا بعضی از روایات که معروف و مشهور است، از اون یازل جلال و اکرام حضرت میگن دست به محاسن گرفتن و انگشت سبابه را تکان دادن، این یه دست از روایاته که تو مفاتیح مرحوم شیخ عباس و قومی رضوان الله تعالی علیه همین نقل را آوردن. ولی در بعض از نقل های دیگه داریم که حضرت از همون ابتدای دعا یا من ارجوه لکل خیر، از اون اول محاسنشون رو به قبضه مبارک میگرفتن و سبب رو حرکت میدادن. خب اون روایت اونطوری، این روایت اینطوری، اینا متنافی ندارن، اینا مثبتین هستن، چون مثبتین هستن نتیجه تأخیره، دقت کردید؟ یعنی شما در اینجا در این دعای محرجب مخیری که از ابتدای دعا محاسن رو به دست بگیره دست رو تکون بدین، یا از اون یازل جلال و الاکرام محاسن رو به دست بگیره و انگشت اشاره رو تکون بدین. پس خلاصه بس این شد که هرگاه بین مدلول دو دلیل هر دو مثبتین بودن، در مثبتین دیگه حمل مطلق بر مقید نداریم.
نداریم.
اگر مطلق با مقید تنافی داشت، عند تنافی ما مطلق رو بر مقید حمل میکنیم. عبارت رو بی زحمت بخونید
جسارتا
جان.
اینجایی که توی مثالی که فرمودید، حالا روایت اول که از یازل جلال و الاکرام مثلا گفته شده، مدلولش مثل همون مثال قبلی که تنافی داشت، یعنی مدلولش اینه که قبل از اون دستت رو اینطوری نکن. و مدلول این روایت دوم، روایت اول که با روایت دوم که میگه امام از اول دعا مثلا انگشت سبابش تکون میدادن، تنافی داره دیگه. یعنی میگه اون یک از اول تکون بده، این مدلولش میگه از قسمت اول تکون نده، مثل
نه
همون تنافی که برای رقبه مؤمن است فرمودید.
نه نه نه، این چیزی که به ذهن جناب عالی رسیده متوجه هستم، البته منظور شما چیه.
ما در خشت خام دیدی استاد اینو. بله استاد.
مقصود از تنافی دقت بکن، اون مطلق رقبه مؤمنه و کافر رو خوب با این اونو نفیش میکنه، اونو نفیش میگه میخواد از اول باشه، میخواد از اینجا باشه، دقت بکنید. این انگشت تکون دادن و محاسن به دست گرفتن چه از اول باشه چه از اونجا باشه فرقی نداره، هر دو با هم قابل جمعه، هر دو مثبتینن، دقت بفرمایید، جنبه اثباتش رو دقت بکنید. یعنی در همون روایت که میگه از اونجا بگیر، نفی نمیکنه که از اولش حق نداری بگیری،
خب اصلا این نفی رو، این مدلول رو از اون رقبه مؤمنی که گفتش آزاد کن، از اونم میتونیم بگیریم، میگیم که حالا اینجا امام از باب تأکید حالا مثلا مستحب باشه یا چیز باشه، چون اگر قرار باشه مدلولش که رقبه غیر مؤمن رو یعنی آزاد نکن بهش توجه نداشته باشیم، میگیم حالا اینجا امام فرموده رقبه مؤمن آزاد کردیم، اون برم فرموده اعتق رقبتن مطلق فرموده اونجا، یعنی اگر قرار باشه بر دلالت گیری باشه استاد اون ور هم باید بگیریم هم این ور، ولی اگر نگیریم که دوتاش هم نباید بگیریم، یعنی شاید نمیدونم حالا در
من
مثال
کاملا به ذهنیت جناب عالی احترام میذارم و متوجه فرمایش شما هستم. حالا ببینید، ممکنه که بالاخره توی این دعای ماه رجب هم، هرچند که من عرض میکنم اون دوتا هر دو جنبه اثباتی دارن، این روایت دوم نافی اون نیست، ولی حالا بر فرض این که عرف متشرعه ارتکازش به این بیانجامد، اشکال نداره، این همیشه مثل همون قضیه اتق رقبه دیگه،
بس الان توی مثال خودمون
تو مصداق ما دعوا نداریم.
بله
هرچند که بازم من عرض کنم اونجا ارتکاز اینه که این نفی اون نمیکنه، اون اثبات اونم اثباته، دقت کردید؟ حالا اینو باید یه مقداری به ارتکازات رجوع بکنید که آیا اثباتشه نفی معدا میکند یا نمیکند. در بعضی از مقام ها واقعا ممکنه که
میکنه.
نفی معدا بکنه،
بله استاد،
ولی در بعضی از مقام ها نمیکنه دیگه، شواهد و قرائن در واقع نشون میده که تکلیف چیه. اونی که ما
مثال
در
خودمون
جواب مرحوم آخونده را دقت بفهم، چون بحث سر جواب مرحوم آخونده، اگر مطلق و مقیدی هر دو مثبت بودن، به اصطلاح مثبتن بودن، در مثبتن دیگه حمل مطلق بر مقید نداریم. حالا حرف آخون اینجا همینطوره، اون روایتی که ثواب رو به نفس عمل مترتب کرده و ثواب اعطای شده، با این روایت دیگه اینا منافاتی نداره، چون منافات نداره و هر دو مثبت هستن، یعنی ثواب رو به اون عمل مترتب کردن، بنابراین دیگه حمل مطلق بر مقید دیگه معنا نداره، بلکه اینا با همدیگه جمع میشوند. از نظر فنی و عرض به خدمت شما دقت اصولی، جواب درستیه، الا که تطبیق به مصداقش مثل اونجا محل حرفه. حالا من اونجا به ذهنیت جنابالی احترام گذاشتم، چون بالاخره ببینید مثل بحثای تشخیص موضوعیه. الان در عرف ببینید، تو همین پردیسان، آیا از نظر عرف جزء قوم محسوب میشه یا نمیشه؟ واقعا در عرف یه اختلاف اینطوری داریم، هرچند که ما الان بنده نظر شخص خودم اینه که این جزء قوم، اصلا شهرداری منطقه 8 در همینجا هست و عدله دیگه، ولی یه عده زیر بار نمیرن، میگن آقا پردیسان جداست، اصلا این چیزی شهر مستقلیه. وقت میخوان بحث حد ترخص و مسافت شرعی رو در صوم و صلات نتیجه گیری ما میگیم آقا جان اونی که عرف میگه، حالا در این عرف ممکن مخالفی هم وجود داشته باشه، که یکی بگه پردیسان جزء قوم نیست، خارج از قومه، ولی اونی که حکم بهش مترتب میشه اون عرف غالبه. حالا در اون دوتا مثالی هم که عرض کردم، در اعتق رقبتن که البته روشنه واقعا اونجا اعتق رقبتن مؤمنه واقعا نافی اونه و اون مطلق مثبتش، اونجا واقعا مثبت و نافی هستن، ولی در اون مثال دعای ماه رجب یا مثال های متعددی دیگه، حالا من چون ماه رجب بود و خواستیم به این دعای یه اشاره کرده باشیم که رنگ و بوی کلاسون بوی معنویت دعای ماه رجب رو گرفته باشه، یعنی یه جهتش این بود که از این جهت به این دعا مثال زدم. حالا ممکنه تو این دعا یه نفر بگه نه اینجا هم همون مثبت و نافی هست، میگه خب باش اشکال نداره، شما برو سراغ یه مثال دیگه، مثال الحمدلله کم نداریم، ولی همین دعا از نظر بعضی از اوقات واقعا مثال مثبت مثبتین هستن و هر جا قاعده که دیگه درسته دیگه، ما با قاعده که دیگه تعارف نداریم، که هر جا مطلق و مقید از مثبتین بودن دیگه حمل معنا نداره. جواب ما اینه، حالا چه اون مصداقش رو بپذیریم چه نپذیریم. عبارت رو بیزمت بخونید وقتی کلاس تموم شد.
بله استاد، دو تا نکته دوستان دارن که میخواید بزنیم برای ابتدای جلسه بعد.
آره یادداشت بکنید، فراموش نشه، انشالله خدمتشون باشیم.
بله استاد، من صرفا عکسشون میزنم که باشه. قلتو مرحوم آخون می‌فرماید حمل مطلق بر مقید برای جایی است که بین آنها تنافی باشد، مثل رقبه مؤمنه و رقبه مطلق و رقبه، ولی
احسن.
در اینجا تنافی نیست، چون هر دو دسته از اخبار ثواب را ثابت می کنند، و
احسن،
لذا حمل مطلق بر مقید نمی شود، بلکه ای چه بسا برعکس باشد.
درود بر شما. اصل جواب حرف متینیه، حمل مطلق بر مقید زمانی که تنافی باشه. اگه هر دو مثبتین باشن و تنافی نباشه، دیگه حمل مطلق بر مقید نداریم. حالا آیا این مصداقش هست یا نیست، اون اختلاف مصداقیه. تشبیه قشنگی براتون کردم، همه بحث
بله
پردیسان برای قضیه صوم و صلات،
در
که
مسئله عرفی
آیا
ارتکازی.
نماز شکسته میشه یا نمیشه، باید ببینیم عرف چی میگن، آیا واقعا قبول دارن این مستقله یا قبول ندارن. اونی که غالب هست و عرف شایع هست اون ملاکه، ولی که توی عرف هم ما مخالف داشته باشیم، ما مخالف مضر به این حکم شرعی نخواهد بود. خب
نخواهد بود.
وقتی کلاس تمام شد، اینجا
خیلی
هم تا
خوشحال.
اینجا هم دیدگاه مرحوم آخوند به پایان رسید. انشاءالله به فضل خدا، به لطف امام حسین، ما دیدگاه مرحوم شیخ رو از فردا تقدیم میکنیم. البته اشکالات دوستان همیشه برای ما محترم بوده، برای ما غنیمت بوده. عرض به خدمت شما، مخصوصا که دوستان از سر دقت عرض به خدمت شما اشکالاتشون رو مطرح میکنن. اشکالات یادتون نره، حتما حتما انشاءالله اشکالات رو یادداشت بفرمایید. انشاءالله فردا خدمتون باشیم. انشاءالله
انشاءالله
موفق
فرمان
و
التماس
معید
دوستان
باشید.
بفرمایید
عاقبت به خیر
خدایی
باشید.
بفرمایید.
خداحافظ شما. التماس دعا.